أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در بحث فقهمون بالاخره پس از نتیجه قطعی اخبار تحلیل بحث به اینجا رسید که با توجه به این نتیجه، البته آقای شعبانی نکته خیلی ناب و قشنگی گفتن، دلم نمیاد از این نکته عبور بکنم، که ما توی بحث تعارض اخبار تحلیل و ضد تحلیل تازه از همه قوتهایی که در باب اخبار تحلیل بود در اخبار ضد تحلیل ما عبور بکنیم، توجیهات باب تحلیل رو هم بازم ازش چشم بپوشیم، مرجحات رو هم ازش چشم بپوشیم، با تیتش اینه که تعارض میکنن و تساقط میکنن دیگه. بعد از تعارض و تساقط خب حالا برمیگردیم به ناهی اصل، رجوع باید بکنیم به اصل. اصل بر چی؟ اصل بر عدم تحلیل خمسه. فلذا انقدر واقعا قول به عدم تحلیل خمس قوت داره و هیچ جای شک و شبهه‌ای برش باقی نمیمونه. علی حال با این نتیجه‌ای که ثابت شد، یک باب جدید به روی ما گشوده شد و اون عبارت بود از این که حالا که در اصل غیبت ما موظف و مکلف به پرداخت خمس هستیم، نسبت به سهم امام چه بکنیم؟ حالا سهم سادات رو که میفرمایید به سادات تحویل بدیم، اشکال نداره، ولی سهم امام رو چه بکنیم؟ چرا؟ میگه آخه چون در اصل غیبت دستمون از دامان امام معصوم کوتاهه، و اینم که سهم امام معصومه، وقتی ما دستمون بهش نمیرسه با این سهم امام در اصل غیبت چه بکنیم؟ تکلیف چیه؟ اینجا پنج احتمال مطرح میشه، ولی دیروز اشاره کردم که تا 14 قول و 14 احتمال هم داریم، هرچند به لطف خدا و مبنایی که ما انتخاب کردیم ما رو همون مبنا الحمدلله همیشه حرکتون رو تنظیم کردیم، اصلا احتیاجی به این احتمالات و اقوال نداره. حساب ما جداست، راه ما مشخصه، ما واقعا این احتمالات و اقوال رو هیچ کاری باش نداریم و در مسیر ما درگیری واقعا درست نمیشه. حالا خلاصه شد دیروز عرض کرده بودم و دیگه تکرار نکنیم. اجازه بدید به ادامه اون احتمالاتی که دیروز مطرح بود به اونجا بپردازیم. اولین احتمالی که در این زمینه مطرح شد این بود که گفتند سهم امام رو باید در عصر غیبت برد و در جای دفن کرد. حالا یه حرف الان واقعا به نظر ما خیلی نامنوس عجیب و غریب به نظر میرسه، ولی واقعا دوره هایی بوده که مردم اینا را عمل میکرده، فتوای رایج بوده و مردم اینا عمل میکردن. بعضا دیده میشده که یک کسی یه چیز ارزشمندی داره میده طرف بیابان، میفهمیدن که این داره سهم امامش رو میبره. حالا بعضا تغییر میشده نمیشده ایمان نبودیم ببینیم چه خبره، ولی فتوایی که بالاخره بهش عمل شده و مدتی هم بازار داشته برای خودش. حالا میفهمیم که ما با این فتوا موافق نیستیم، مستندش هم قبول نداریم. مستند این فتوا خاطرتون هست چی بود؟ گفتن روایتی داریم که میفرماید در زمان ظهور امام زمان ارتعاشی به زمین دست میده، در این ارتعاش و در این لرزش زمین محتویات خودش رو بیرون می‌ریزه که اون عبارت باشد از گنج‌هایی که در درون زمین نهفته شده. خب کل به روایت تقریبا به همین مضمون. حالا از این روایت چجوری تازه بس سندش بمونه، چجوری تونستن نتیجه گیری بکنن و ثابت بکنن که پس باید شما در بحث خمستون بخش سهم امامتون رو برید دفع بکنید؟ این چه ارتباط و ترازون بینش هست دیگه، الله و الله. خب مرحوم آیه صافی رضوان الله نه اصل ادعا رو قبول داره نه مستندش رو قبول داره، همه رو پاسخ میده و کنار میزنه. اجازه بدید که بریم وارد تبیین تقریرات که آیان تقریرات رو یادداشت بفرمایم و انشاءالله قدم به قدم توضیحش هم تقدیم بکنم. آخرین عبارت که میشه چی بود آقای سمی؟
این روایت مواجد این احتمال اول میبود.
بله درسته. خب یه سر بخند. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه میفرماید خیر، ما با این ادعا و مستند آن مخالف هستیم. نه ادعا رو قبول داریم نه سندش. ادعا چی بود؟ گفتن سهم امام رو در اصل قیمت برو دفع، این قبول نداریم. مستندش چی بود؟ این روایه که در زمان ظهور امام زمان ارتعاشی به زمین دست میده که گنجهای خودش رو بیرون میده. هر دو از نظر ما مردم بیا سرخه. چون اولا این روایت و نیل صدور است، ونی و صدور است، یعنی اصلا معلوم نیست واقعا این چنین روایتی باشد. خب پس از جهت سندی خدشه های درش هست، ملاحظات درش هست که اصلا قابل اخذ نیست. حالا از بحث سندیش ما میگذاریم. ثانی جواب دو یا سرخط ثانیم این روایت دلالت ندارد بر وجوب مخفی کردن خمس در عصر غیبت، بلکه نهایت مدلولش این است که عصر حضور زمین محتویات خود را بیرون می اندازد که این از خصوصیات و علائم عصر حضور می شود. فلزا این معنا برای ما در دفن خمس تکلیف آور نیست و اساساً ربطی به آن ندارد. اینات داشته باشید. پس اولا که این روایت اصلا از جهت سندی محل بحثه و بعضی بهش اعتنا نکردن و کنار گذاشته. ثانیه، حالا ما رو سند معمولا خیلی تکیه نکردیم و حساس نبودیم، فرض میکنیم که سندش هم سند خوب و محکمی باشه و از مشکلاتش هم چشم باشه. با همه این حرفا آخه این چه دلالتی میتونه از این روایت باشه که شما بگید این میتونه ازش نتیجه گیری بکنید؟ ته دلالت این روایت اینه که داره علائم ظهور رو بیان میکنه، نشانه های ظهور رو بیان میکنه. ظهور یه نشانه های قبلش داره، یه نشانه های بعدش داره. قبل از ظهور حضرت اون مثلا 5 تا نشانه است، مثلا یکیش اون صدای سهی آسمانی در شب 23 ماه مبارک رمضان، یک علائم خصوصی قبل از ظهور و یک خصوصیات و علائم در زمان ظهور. مثلا مقام تبیین و خصوصیات زمان ظهور حضرته چه ربطی داره که در فرم این تکلیف داشته باشه؟ غیر از اینکه محمل‌های دیگه‌ای میتونه داشته باشه. حالا بنده میخوام این بیان رو کامل بکنم. مثلا در عصر حضور مردم از جهت اقتصادی بسیار در رفاه خواهند بود و زبانه الله انشاءالله واقعا انشاءالله خدا توفیق بده ما اون دوره رو درک بکنیم، بچشیم و واقعا بفهمیم این خیال نیست، این خیال نیست، یه واقعیته که در عصر حضور همه مردم در رفاهن، همه، و اون اختلافات طبقاتی هم نیست. حالا چجور میشه که در عصر حضور همه مردم در رفاه باشن؟ خب اسبابی داره، لوازمی داره، مقدماتی داره، بعضش عادیه، بعضش غیر عادیه. این روایت میتونه یکی از اون اسباب غیر عادی باشه که به امر الهی ارتعاشی به زمین دست بده، گنجهای زیرزمینی بیاد بالا در اختیار حجت خدا قرار بگیره، اینها رو بین مردم تقسیم بکنه، حال مردم خوب بشه و وضعیت اقتصادی التیام پیدا بکنه. پس بازم ربطی به تکلیف ما اونم در اصل غیبت اونم نسبت به مسئله خمس نداره. بریم سراغ جواب سوم. یا صرفت سال سن که همین جواب سوم به نظر بنده کافیه، حالا غیر از اینکه دو تا جواب قبلی هم بود، یعنی همین جواب سوم کافیه. سالسن در خیلی از موارد دفن خمس موجب ضایع شدن آن می شود که این هم جایز نیست. خب این مطلب رو سال گذشته ما خدمت های نرس کردیم که در پرداخت و خمس اصل اولیه بر اینه که از عین اون مالی که متعلق خمسه، از عین اون مال خمس پرداخت بشه. فلزان اگه بنا بشه از قیمت پرداخت بشه یا از کالایی که ارزش اون رو داشته باشه، اینا یه تبصره هایی داشت. عزیزانی که سالهای گذشته خدمت شما بودیم اصلا نظر ما رو یادشون هست، ما در تبدیل عین خمس به پول گفتیم اینجا اشکال نداره. مثلا کسی برنج کاره و اون چیزی که بهش براش خمس تعلق گرفته برنج، به هر دلیل نمیخواد از خود برنج خمس رو پرداخت بکنه، میخواد پولش رو بده. نسبت به تبدیل به پول و قیمت ما حرفی نداشتیم، قبول کردیم. ولی بعضا همینجا اون مالی که متعلق خمسشونه برنجه و میخواد تبدیل بکنه، ولی نمیخواد به قیمتم تبدیل بکنه، میخواد به یه کالای دیگه تبدیل بکنه. حالا به چی تبدیل بکنه؟ خب گوش بدید. مثلا این آقا یه کارخونه از بافت انواع پارچه ها در اختیارشه، کلی پارچه بی ارزشه به درد نخور رو دستش میده، هر جا که بالا پایین میزنه این پارچه ها رو بفروشه میبینه نمیتونه. یه خب بهترین فرصته که هم خمسون رو عطا بکنیم هم از شر این پارچه ها خلاص میشه. چیکار میکنه؟ میاد قوم خدمت هست آزا ما خمس بده کاری میخواییم خدمت شما این پارچه ها رو تقدیم بکنیم، اجازه میفرمونیم. خب ببینید اینجا دیگه فقیر باید به فکر آقای خودش نباشه. دیروز خدمت رو نرسیم خیلی آقا مونه، خیلی فقیه باید نوکری بکنه برای این مکتب. وقتی امام معصوم و حجت خدا و لحظه ای که این امانت ولایت و امامت به قلبش هدیه میشه، اولین احساسش در تحویل گرفتن این امانت حس خاکساری برای کل موجوداته، برای کل مخلوقاته، تو یه فقیه دیگه باید حساب کار با تو داشته باشی. تو تازه جانشین این امام هستی. این امام در لحظه تحویل گرفتن این امانت به امر الهی این چنین حسی به قلبش با تو دیگه باید کجا باشی؟ تو دیگه باید چی کار بکنی؟ فلذا اینجا باید مدافع حقوق ارباب خمس باشه، مدافع حقوق اصحاب خمس، نه اینکه بگه خب حالا من اگه این پارچه ها رو بدن ازش نگیرم از دفتر ما میره به یه دفتر دیگه تحویل میده، بازار ما کساد میشه. نه بذار این موردها رو ما داشته باشیم ولو به این قیمت خالا پارچه بده. خب بنده یه خدا این پارچه ها رو ازش داری تحویل میگیریم تحت عنوان خمس، تحت عنوان سهم امام، تحت عنوان سهم صادات، بعد بدی به یه طلبه های بیچاره و یه طلبه بخواد بره این پارچه رو قبا بدوزه، اولا چند برابر این رو بایست هزینه دوخت بده، بعد حالا چه دوختی، چه لباسی، چه قبایی، چه عبایی که معمولاً آفتاب خرج لحیم کردن میشه. ببینید اون آقا به حسب حتی اینا به خیال خودش زرنگیه، چی کنی؟ به خود کنی. این احسنتم لانفسکم، تو داری سر خودتو کلا میذاری، تو که خودت میفهمی این پارچه گوشه انبارت مونده به درد نمیخوره، واقعا میخواد برای عزمه بشین یا نه فقط میخواد یه کلاسی بذاری که بگی بله من از او حاجی هستم که اهل خمس و حرف هستم، بعد بری پوزش رو جای دیگه بدی و خرجش بکن. خب یه بحث دیگه ایست باش کار نداره. ولی اگه میخواد برای عزمه بشین تکلیف انجام بدی، تو آقا برنج بده از خود رو برنج برو خمس رو پرداخت کن، نه به هر دلیل نمیخواد قیمتشو اقلن بده، نه او پارچه هایی که واقعا به شرش موندی گیر کردی هیچ کس ازت نمیخره رو دستت مونده میدی دست این آقا، اینم بین طلبا تقسیم میکنه و معمولا رو دستا میمونه، معمولا میمونه. اگرم بخوام برم بدوزم آفتابی خرج لهم کردن شده، یا اصلا باید خرج اضافی رو دستشون بیفته. اینه که در تبدیل خیلی با هم باست آدم دقت داشته باشه. رو همین حساب ها آیین یادشون هست که ما اینجا گفته بودیم اگه میخواد خمس این خمس تبدیل به چیز دیگه بشه، حتما اون فقیه باید مدافع حقوق اصحاب خمس بشه و مصلحت رو ملاحظه بکنه. مصلحت اونا، نه آقای خودش. خب روی این حسابایی که خدمتتون گفتیم، اون چیزی که بهش خمس تعلق میگیره بعضا امور فاسد شدنیه، مثل همین برنج، مثل گندم، یا نه فاسد شدنی به این زودی نیست. مثلا فرض بفرمایید کوزه، عرض به خدمت شما، اینقدر یه آدم کوزه سازی اینقدر کوزه زیاد آورده که دیگه به کوزه هاش متعلق هم به این زودی فاسد نمیشه. ولی خب شما حساب کنید اینا رو بخواد ببرن دفن بکنن، مثلا اگه خودشون رو بخواد دفن بکنن، خود برنج، خود گندم، عاقلانه یک آدم گندم و برنج رو یه جای دفن میکنه در حالی که میدونه مثلا نتن 5 ماه دیگه فاسد شده تیزه؟ یا نه تیزش هم بگه خب هاجا اینا میرن پولش رو تبدیل میکنه و پولش رو دفن میکنه. خب تو کی میدونه امام زمان ظهور میکنه که این پول در اون زمان ارزش داشته باشه؟ 50 سال قبل یه پولایی که توی این مملکت داشتیم که الان دیگه نگاه نمیکنه. آقا پولای قبل انقلاب هیچی، همین پولایی که اوائل همین اون دهتومانیایی که بود، پنجتومانیایی که بود، یعنی هرچی زمان داره به طرف جلو میره اون معادل ارزشی پولهای ما هی جا به جا میشه. تو دفن کن دیگه به دفن میخوره. قبل از این که دفن کردن اینها به معنای ضایع کردنشونه که به حکم عقل و شرع این چنین تضییع جایز نیست. خب این اولین احتمال، با اینم جوابهای ردی که در مسافش بود که عبدالله تموم شد. بریم سر احتمال دوم. بیا سر خط. احتمال دوم داریم چی کار میکنیم؟ داریم حکم مصرف سهم امام در اصل غیبت رو بررسی میکنیم، که در دوره غیبت سهم امام رو باید چیکار بکنیم، تکلیف ما چیه. چند قول وجود داره، قول اولش رو گفتیم تموم شد، میرسیم به قول دوم و احتمال دوم. احتمال دوم، برخی دیگر فرموده ان لازم است بخش سهم امام علیه السلام را عزل کرد و آن را حفظ نمود و عند الموت به عنوان ودیعه آن را وصیت نمود تا حفظ شود و نسل در نسل منتقل شود تا زمانی که بالاخره عند الظهور به دست خود حضرت برسد. چون این مالی است که معلوم المالک است، مالکش مشخصه کیه، مالی است که معلوم المالک است، که البته فعلا شرایط ایصال به مالک نیست، پس باید حفظ شود تا زمانی که شرایط ایصال الی المالک فراهم شود. خب این قول دوم هم یه چیز شبیه به همون قول اول، ولی خب اینم در واقع مردود، اینم وجهی برای تمسکش وجود نداره. میگن شما فرض بکنید که یک کسی اومده خونه شما، یه وسیلهشو جا گذاشته، بعد رفته شهر خودشون. خب این وسیله که خونه شما جا مونده و میشناسیم مالکش کیه، باید چیکار بکنید؟ باید انقدر حفظ بکنید، نگه داری که وقتی که رفتی پیشش یا اون برگشت اومد خونه شما، به مالکش تحویل بدی. مالی که مالکش معلومه باید به مالکش تحویل داد. خب این سهم امام در اصل غیبت ملک امام معصوم و حجت و خداست، مالکش مشخصه، باید به او تحویل بدی. نمیتونی خوشکار نداره، انقدر نگه دار که وقتی به دوره ظهور رسیده بهش تحویل بدی. حالا اگر خودت عمرت قد نداد، باید چیکار بکنی؟ وظیفت اینه که اندل موت وصیت بکنی که این از اموال من نیست، از اموال امام زمان دست شما باشه، اگر در عصر شما امام زمان ظهور کرد از طرف من بهش تحویل بدید، اگه شما نتونستید به نسل بده، به نسل بده، انقدر این ادامه پیدا بکنه تا بالاخره به دست خود حسن برسه. خب دیگه حالا اصلا غیر از بحث تورم، اون اشکالاتی که در اونجا مطرح کردم اینجا وجود داره، این چیزی که به ودیعه گذاشته شده از کجا معلوم که تا دو نسل بعد یا سه نسل بعد حفظ بشه؟ از کجا معلوم که ارزشش ثابت بمونه؟ از کجا معلوم بشه که نسل‌های بعد از این ودیعه رو به عنوان ودیعه حفظ بکنن؟ شما که سرگذشته بگن بابا این بابامون یه چیزی گفت دیگه، شوخی کرد، اشکال نداره، اصلا بدیهی و طبیعی که یه حرف ها مطابق با اون مبانی عقلی مسلم و شرعی مسلم نیست. یادداشت بفرمایید، مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید خیر، این ادعا هم درست نیست، چون این روش هم مثل روش قبلی در معرض خطر و ضرر و ضایع شدن است که قهرن جایز نیست. این هم رد و قول دو خون. بریم سراغ قول سوم. قول سوم یه مقدار سر صورتش بهتر از اون دو قول قبلی وجاهت بیشتری داره، ولی این هم مردود. حالا قول سوم چیه؟ یادش بفرمایید. احتمال سوم، سر خط احتمال سوم، برخی دیگر از فقها ها رضوان الله تعالی علیهم فرموده اند واجب است که در عصر غیبت سهم امام علیه السلام را مثل سهم سادات، او رو داخل پرانتز، یعنی کل خمس را، پرانتز بسته، صرف سادات مکرم نمود. یه سرخط مستند این ادعا مرسله حماد و مرفوعه احمد ابن محمد است که قبلا در مسئله دو بیان شد. اگر خاطر تو باشه ما ظاهرا الان تو مسئله هفت داریم بحث میکنیم، اگر اشتباه نکنم شیش یا هفت، بله ظاهرا مسئله هفت باشه. خب ایشون فرمود اون موقعی که در مسئله دو داشتیم صحبت میکردیم، هم مرسله حماد رو خوندیم هم مرفوعه احمد بن محمد رو خوندیم، که در اونجا مضمون روایت به همین شکل بود که در خمس اگر برای سادات اون بخش سهم سادات کم بیاد باید از سهم امام تأمین کرد. خب از این روایت استفاده میشه که پس در عصر غیبت وقتی شما دستت به امام معصوم نمیرسی که سهم امام رو به خود حضرت تحویل بدی، پس باید کلش رو ببری به سادات تحویل بدی. خب یه مقداری بالاخره وجهت ظاهری داره، مثلا که سادات مکرم با این قول سوم بیشتر موافق هستن. خب ادامه بفرمایید که دال بر این بودن اگر سهم سادات برای آنها کافی نبود، از سهم امام برایشان مصرف شد، که البته این برای عصر حضور بود لیکن بل منات، یعنی مناتن، لیکن بل منات اقتضا می شود که اقتضا می کند که در عصر غیبت هم همین گونه بوده باشد. خب قول سوم حرف روشن و مشخصیه، با استناد به روایت مرسله حماد و احمد بن محمد که حرف این متن این دو روایت خلاصش همین بود، در عصر حضور اگر در خمس بخش سهم سادات برای سادات مکرم جوابگو نبود، شما باز از بخش سهم امام برداری و به سادات مکرم تحویل بدی که نیازشون تأمین بشه و حوایجشون کامل برآورده بشه. خب بر اساس این دوتا روایت میگن ما مناطن بایست در عصر غیبت همین کار رو بکنیم. مناطن یعنی چی؟ یعنی بالاخره اینجا همچون در اصل قلوت ما واقعا وحدت مناط هم خیلی نمیبینیم، یعنی از جهت فنی اینجا اساساً نقد خیلی جدی وجود داره، ولی خب حالا چون باید فرماشین اقول نقل بکنیم در مقام نقل هستیم. میفرمان این حرف برای اصل حضور بوده ولی بل مناط اقتضا میکند که ما در اصل غیبت هم همین کار رو بکنیم، یعنی سهم امام رو به سهم سادات اضافه بکنیم و کلش رو به سادات تحویل بدیم. بیا سر خط مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید خیر. این ادعا هم درست نیست. چرا که ظهور این دو روایت هم مربوط به عصر حضور است و باید زیر نظر امام معصوم باشد. پس وجهی برای تسری آن به عصر غیبت نیست. فرمود بله ما دو طلبات رو قبول داریم، ولی از خصوصیت اصل حضوره، این از اختیارات امام معصومه، این از قدرت هاییست که در اختیار اوست. او خودش میدونه و اختیار داره که اگه واقعا صادق مکرم سهم خودشون جواب کنه بود، با اختیار خودش از سهم امام برداره بهشون تحویل بده. برای اصل حضور این هست، ولی چه دلیلی داره که این رو در اصل قیمت به اصل قیمت هم تسلیه بدیم، در حالی که اصلا تو نمیدونی آیا امام زمان در اصل قیبت راضی به این کار هست یا نیست. در اصل حضور این کار شد چون خود امام معصوم بود و این تصمیم رو گرفت. الان که نیست که شما بفهمی واقعا حضرت هم به این کار راضی شد، نه، هدفش این باشه که در جای دیگه خرج بشه، مصلحت رو در جای دیگه بدونه. علیه حال او دو روایت مربوط به دوره حضور، اونجا که خود امام معصوم تصمیم میگرفت این کار رو بکنه و شخصا رضایتش محرز بود، لیکن الان ما اینو نمیدونیم و وجهی برای تصدیش وجود نداره. اینم قول چهار. قول سوم، بریم سراغ قول چهارم. احتمال چهارم سر خط. احتمال چهارم، برخی دیگر از فقها ها از وانا فرموده اند که در عصر غیبت نسبت به سهم امام معامله مال مجهول المالک می شود. چون برخی از نصوص دلالت دارد بر اینکه اگر مالی معلوم المالک بود لکن متعذر الوصول بود، با آن معامله مجهول المالک می شود. پس درسته که این مال مال امام معصوم، مال امام زمان علیه السلام، ما می دونیم مالکش ایشونه، ولی چون نمی تونیم به دستش برسونیم، در واقع مثل مجهول المالکه، چون قدرتی ایصال اون رو به دست مالکش نداریم، میشه مجهول المالک. وقتی مجهول المالک شد، باعث به عنوان مال مجهول المالک باش معامله کرد، مثلا در راه فقرا مصرف کرد. بله. یه سر خط. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید خیر، این ادعا هم درست نیست. یعنی قول چهار رو هم قبول ندارم. چرا که همانطور که گفته شد در مال معلوم المالک اگر متعذر الوصول بودیم حکم مجهول المالک جاری می شود و حال آنکه در اینجا وقتی ما بتوانیم آن را در راهی صرف کنیم که قطعاً مورد رضایت حضرت بوده باشد، این نوعی ایصال به محضر حضرت محسوب می شود. پس متعذر الوصول نیستیم. این اینجا مرحوم آقای صافی می خواد بفرماید بله، اگر مالی که معلوم المالکه اگر واقعا متعذر الوصول بود دیگه معامله مجهول المالک باش می شه و مثلا تحت عنوان صدقه باز بین فقرا تقسیم بشه، ولی اینجا ما متعذر الوصول نیستیم. چرا؟ یکی چون ما میتونیم این مال رو در راهی مصرف بکنیم که یقین داریم قطعا مورد رضایت حضرته. وقتی در جای خرج بکنیم که یقین داریم مورد رضایته، پس گویا متعذر الوصول دیگه نیستیم، گویا متعذر الوصول نیستیم. بنابراین دیگه معامله مجهول المالک نمیشه باش کرد، چون مجهول المالک صدقیه، یعنی مصرف خاصی داره. ولی در این صورت ما در جای مصرف میکنیم که فقرا نیستن، مثلا برای تقویت دین، مثلا فرمود همین حوزه های علمیه که یقین داریم حضرت راضی هستن. شما که سهم امام رو در راه دین، در راه نشر دین، مقدسات، مبلغین دین خرج کنی، یقین داری که این مورد رضایت حضرته، پس گویا به خود حضرت تحویل دادی، چون حضرت هم اگر تشریف میداشتن اصلا خودشون همین کار رو میکردن. پس تا جایی که این راه وجود داره نمیتونی باشی معامله مجهول المالک بکنی و صرفا بین فقرا ببری تقسیم بکنی. البته با همه قشنگی که جواب مرحوم آقای صافی داره، ولی خود این جواب مخدوش ملاحظات داره که حالی نمه بمونه شما برای جلسات بعد. وقتی کلاس اصول، وقتی کلاس فقه تمام شد، اجازه میدید بحث اصول بود. سلام بفرستید.